یه نفر استعفا میدادن به جای یه نفر رأی میدادن، به جای مردم یک کسی رو عزل میکردن، کسی رو نصب میکردن، هیچ کس هم روحش خبر نداشت که چه میشود توی مملکت. امام از این چیزا ناراحت بود که چرا تصمیماتی که مال مردمه دیگران در خارج کشور میگیرن و به مردم تحمیل میکنن، و قم به این شناخته شده که به مردم عزت بدهد. این که قرآن میفرماید ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، عزت مال خدا و پیغمبر و مؤمنانه. اینا ویژگی های قم بود در ارتباط با انقلاب.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی، موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شما در برنامه دیدگاه بخشی از جلسه پرسش و پاسخ سیاسی درباره انقلاب اسلامی ایران را میشنوید که 19 بهمن ماه 94 با حضور زائران و مجاوران در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام دکتر احمد عابدی استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تبیین نقش محوری امام راحل در پیروزی انقلاب اسلام ایران گفت: امام خمینی رحمت الله علیه با رهبری دینی و تلاش برای برقراری سیاست اسلام ناب در دنیای جدید، ساختمان انقلاب اسلامی را معماری کرد. اینک تبیین جایگاه و شخصیت امام خمینی و معرفی ابعاد شخصیت ایشان از نشست گفتمان انقلاب در قم.
خب حالا چون صحبت از امام شد، من فکر میکنم قدری هم در خصوص جایگاه و شخصیت امام رحمت الله علیه صحبت بکنیم، چرا که سکاندار این انقلاب بودن و مدیون و مرهون بریهای روشنگرانی حضرت امام رحمت الله علیه هستیم. شاید خیلی از جوانهای ما امروز یا نوجوانهای ما آقای دکتر عابدی امام رو نشناسن و نشناخته باشن و یا مطالعات لازم و چندانی در خصوص شخصیت امام نداشته باشن. به هر صورت یک انقلاب با فراز و نشیبهای فراوان، با مشکلات فراوان، با کشته ها و شهدای فراوان به پیروزی رسید. اما مهم این هست که در رأس این انقلاب یک رهبری فرزانه عالم و دارای اعتقاد به آنچه که انجام میده بود و نهایتاً باعث پیروزی انقلاب شد. ما اگر بخوایم بیشتر شخصیت امام رو بشناسیم، از نگاه حضرت عالی کدوم بعد فکر میکنید برجسته تر هست و باید بهش اشاره کرد؟
بله، امام ویژگی های بسیار زیادی داره. یک کتابی هست به نام فضیلت های فراموش شده، خیلی کتاب خوندنی و جالبیه، شرح حال مرحوم آخوند ملا عباس تربتی. یه عالمی بوده در خراسان جنوبی به نام ملا عباس تربتی، این کتاب شرح حال اونه. نویسنده این کتاب از زبان مردم نقل کرده، میگه که مردم تربت میگفتن که ماها پیغمبر خدا ندیده ایم. حالا تو اون کتاب میگه ها، میگه مردم میگفتن ما پیغمبر ندیدیم، ولی فکر نمیکنیم پیغمبرام دیگه از این بهتر باشد و فکر نمیکنیم پیغمبرام دیگه بیشتر از این کار بکنه. این درباره آخوند ملباس ها. خود امام رضوان الله علیه هم تو یکی از سخنرانی هاشون اشاره میکنه به این آخوند ملباس تربتی و میفرمود که ایشون چه بیشگی داشته. مثلا حالا برای اینکه مردمم بشنون عرض میکنم، آخوند ملباس تربتی توی روستایی زندگی میکرد، ساعت 12 نصف شب میشنوه که توی روستای دیگری یک کسی حمد و سوره نمازشو بلد نیست.
12 شب
بلند میشه، حیوان خودشو سوار میشه، میره 2 نصف شب میرسه به اون روستا، میره در خونه اون طرف در میزنه، میگه که من شنیدم شما حمد و سوره تو بلد نبودی، اومدم یادت بدم. ساعت 2 نصف شب. یعنی اینقدر احساس مسئولیت میکرده ها. این ویژگی هایی که درباره آخوند ملباس تربتی هست درباره امامه، با این تفاوت که امام یک مجتهد بزرگ بود، یک جامعیتی در او علوم مختلف داشته. حالا آخوند ملباس اینها رو دیگه نداشت. امام یک فقیه به تمام معناست، مرجع تقلید علال اطلاق.
ولی ظاهر و باطن کجایی؟ نقاب از چهره خود کی می‌گشایی؟ بیا امشب شب قدر است ما را، علمدار تو در صدر است ما را.
این مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله،
حی علی الولایه حی علی الفلاح،
دیدگاه.
امام خمینی یک نظام اسلامی را در ایران پایه‌گذاری کرد و ایران توانست با آموزه‌های امام خمینی به رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها امروز به عنوان یک کشور مقتدر و پیشرفته در جهان مطرح باشد. مردم سایر کشورهای جهان باید از تفکر امام خمینی الگوگیری کنند.
جود از دنیا که اقام ایک
آیت الله خمینی علی الله مقامهونه.
آیت الله خمینی کار بزرگی در این عصر انجام دادند که در چند قرن گذشته بی سابقه است. ایشان با تکیه بر ایمان و همکاری مردم توانست ملت ایران را از چنگال رژیم شاه نجات دهد.
انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی در توسعه روابط ایران و ارمنستان ایفا کرده و در این بین نقش امام خمینی بسیار با اهمیت است. رهبری فرزانه، با درایت و آینده نگر و با اندیشه های پویا که راه پیشرفت را برای ملت ایران هموار کرد.
لا شک انه لجمهوری الاسلامی فی ایران دور بارز و فاعل فی دعم جبهات کبیره للمقاومه الاسلامیه فی العالم الاسلامی.
جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار سازنده در دفاع از جبهه های مقاومت و حمایت از آرمان های مستضعفین جهان ایفا کرده است.
خطوط ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 0-25. شماره پیامک ارتباط با برنامه 30553 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراهان برنامه دیدگاه، در خصوص جایگاه و شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه و معرفی ابعاد شخصیتی ایشان مطالبی در جلسه پرسش و پاسخ سیاسی 19 بهمن ماه 94 در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم بیان شد. در این نشست پژوهشگر مسائل ایران و استاد درس خارج حوزه علمیه قم حجت الاسلام دکتر احمد عابدی به سوالات حاضران پاسخ داد. وی در تبیین جایگاه ذو ابعاد امام خمینی در انقلاب اسلام ایران گفت ایشان از جامعیت علمی در حوزه برخوردار و در رفتارها و گفتارها جامع نگر و ذو ابعاد بودند. حجت الاسلام دکتر عابدی:
اول عمرش امام یک متکلم و یک فیلسوف و عارفه. امام هنوز ازدواج نکرده بوده که کتاب شرح دعای سحر را نوشته در 27 سالگی. این کتاب شرح دعای سحر امام را الان تو دانشگاه ها تو مقطع دکترای عرفان میخونند و این کتاب را امام تو 27 سالگی تألیف کرده و کمتر کسی هست که الان این کتاب را بگه من میفهمم. این قدرت امام توی عرفان نظری. امام توی فلسفه واقعا کسی است که بی‌نظیر بوده. اگر کسی بخواد مقایسه بکنه امام رو، فلسفه امام و اندیشه های فلسفی امام با علامه طباطبایی رضوان الله علیه، بلکه ترجیح داره برایشون، یعنی با بزرگترین فیلسوف زمان خودش برابری، بلکه ترجیح داره. توی ادبیات امام اینطوریه که امام تقریبا 86 تا کتاب به قلم خودش تألیف کرده و این در حالیه که مثلا ما بزرگانی داریم مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه. حضرت آیت الله خویی عمرش فقط به علم و کتاب و تألیف و این چیزا بوده. کتابی که به قلم آیت الله خویی باشه ما یکی دو تا کتاب بیشتر نداریم. اون چی که آیت الله خویی داره تقریرات درسیشونه، در حالی که
تبدیل به کتاب شده در واقع. بله.
در حالی که امام خمینی 86 تا کتاب به قلم خودشون نوشتن. اینم کتاب نوشتن امام، همون کتابی که امام درباره وهابیت و همین سلفی های تکفیری، امام این کتاب رو تو 28 سالگی نوشته. اگر شما الان این کتاب رو نگاه بکنید، کتابی که 100 سال پیش امام نوشته امروز به شدت مورد نیاز و بروز امروزه. امام از جنبه کلام و مباحث اعتقادی اینطوریه که توی یکی از کتابهاش وقتی کتاب احقاق الحق قاضی نورالله ششتری رو نام میبره، میفرماید که این کتاب رو نباید بگوییم کرامت است، بلکه باید بگیم این کتاب معجزه است و یک کتابیه که اینقدر قوی در موضوع امامت امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده. امام توی تفسیر قرآن، حالا شاید شما اون موقع نبودید، امام الان تفسیری از امام چاپ شده 5 جلد. درسته که حجم کتاب 5 جلده،
بله،
اما این 5 جلد با بسیاری از تفاسیری که 10 جلدند برابری میکنه، بلکه ترجیح داره.
بعد توی 5 جلد کل قرآن هست یا
گزیده ای از آیات شریفه رو تفسیر کرده. من یادم اون موقعی که امام درس تفسیر قرآن میفرمود، خیلی ها زنگ میزدن میگفتن که اصلا کی پیدا میشه که این درس امام رو بفهمه،
اینقدر عمیق بود.
بله، اینقدر عمیق بود. اون جنبه های عرفانی و مخصوصا بحث های فلسفی که امام ذیل این آیات شریفه قرآن مطرح میکرد. بیش از 10 جلسه امام رضوان الله علیه فقط درباره بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بیان فرمود. یعنی امام یک فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، اصولی بود، متکلم بود، ادیب بود، در علوم مختلف اسلامی صاحب نظر بود. و وقتی امام رو هم تو هر علمی بخواید مقایسه کنید، با اون بالاترین افراد اون علم باید مقایسش میکردید. به هر حال امام یه شخصیت اینجور عالمیه. امام علاوه بر این که یک شخصیت عالم جامع الاطراف بود و در همه علوم اسلامی صاحب نظر و متبحر بود، یک عارف به تمام معنا بود، یک عالم اخلاقی بود، یه مرد خدا بود.
برنامه دیدگاه،
برنامه دیدگاه،
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف،
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ یک از اونها از دیگری جدا نیستند و همه اونها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند. اینهایی که با اسم ملیت و گروه گرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمککارهای به قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یا
برنامه دیدگاه،
دوستان گرامی، امام روح الله با فراخواندن مردم ایران به ایستادگی در برابر استبداد و استعمار، اسباب پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سپس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را فراهم ساختند. ایشان پس از آنکه نظام‌های فکری جدید را شناسایی کردند، اصل ولایت فقیه و حکومت دینی را با دنیای جدید پیوند زدند و با عنصر اجتهاد نظامی را ارائه دادند که در رأسش فقیه جامع و شرایط است. این مطالب در نشستی با موضوع گفتمان انقلاب در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم بیان شد. در این نشست پژوهشگر مسائل ایران حجت الاسلام دکتر احمد عابدی به سوالات حاضران از جمله در خصوص چگونگی پیوند جایگاه علم دینی امام خمینی با دنیای سیاست پاسخ داد.
جناب استاد عابدی، این همه صفاتی که شما فرمودی، هم بحث علم، هم بحث عرفان، هم بحث فلسفه، اون موقع اینها چجور با سیاست جمع میشه؟ چون وقتی که کلمه سیاست به کار میره، غالبا نگاه مردم، نگاه دیگران به بحث سیاست یک نگاه منفی است. خب امام با این جنبه‌های دینی، با این جنبه‌های عرفانی، با این جنبه‌های الهی و ملکوتی چطور اومد وارد عرصه سیاست شد؟ اصلا اینها با هم جمع میشه یا خیر؟
بله، توی اروپا یک کسی بود، سفیر ایتالیا بود، ماکیاولی، که خیلی هم آدم معروفی. این ماکیاولی یک کتابی نوشته به نام شهریار، به فارسی هم ترجمه شده، الانم تو بازار هست. این اندیشه های ماکیاولی اصلا سمبول سیاست شیطانیه. یعنی هر کس میخواد بفهمه که الان تو غرب تو اندیشه سیاسی چی میگن، این کتابو بخونه. کلک و دغل و فریب و شیطنت اصلا تو این کتاب موج میزنه. میگه با هر گناهی اگه میتونید هدفتون رو پیش ببرید، پیش ببرید. نه آدم کشتن برای کسی مهمه، نه حیثیت، نه شرف، نه آبرو، هیچی. این کتاب الان تعیین کننده سیاست غربه.
درست.
امام رضوان الله علیه یکی از ویژگی‌هاش این بود که همیشه بگوید یک سیاست شیطانی هست و یک سیاست الهی و یک سیاست انسانی. یا آدمایی هستند که سیاست شیطانی دارن، مثل همینه که قاصبان قدس،
صهیونیست،
یا مثلا فرسون همین دولتی که الان توی عربستان داره حکومت میکنه، این سمبول سیاست شیطانیه. دست آمریکا رو میبوسند، هیچ عیبی نداره، اما بوسیدن قبر پیغمبر رو میگوین شرکه. این شیطنت یعنی همین. یه آدم های سیاستشون سیاست انسانیه. سیاست انسانی یعنی کاری به خدا و دین و پیغمبر نداره، ولی آدم های طرفدار عدل و طرفدار انصاف و طرفدار مثلا مساوات و حقوق مردم هستن. یه سیاستی هم سیاست امیرالمومنین سلام الله علیه. امام خمینی خودشو اینا میفرمود که یه آقایی بود توی نجف، این خیلی دم از سیاست میزد، مردم میگفتن که بابا روحانی نباید تو سیاست بره، زشته برای روحانی. روحانی باید همیشه درسشو بخونه و قرآن و تسبیح و نماز و مسجد، اینا کار روحانیه. هرچی اون میگه بابا امیرالمومنین اول سیاست مدار بود، اینا گوش نمیکردند. یه روز این امام میفرمود این طلبه به مردم میگه که بلنشید بریم حرم امیرالمومنین زیارت جامعه کبیره بخونیم. مردم هم خوشحال میشن که خب امروز دیگه میخوایم بریم زیارت. مردم بلند میشن میان دو، این آقا میشینه بنا میکنه زیارت جامعه کبیره بخونه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله، تا میرسه به اینجا بساست العباد. به اینجا که میرسه دیگه زیارت جامعه رو نمیخونه. مردم میگه چرا نمیخونی؟ میگه نه همین کلمه بس. این بساست العباد یعنی چی؟ یعنی 14 معصوم علیهم السلام سیاست مداران واقعی اینا بودند، اما اهل بیت علیهم السلام سیاست الهی داشتند. امیرالمومنین علیه السلام اینجور سیاستی داشت، امام خمینی هم تو این مسیر قدم گذاشته بود. و امام یکی اصلا از مهمترین کارایی که کرد این بود که میخواست بگوید دین ما از سیاست ما جدا نیست، اما فقط با این مواظب باشیم تو سیاست دروغ نگیم، کلک نزنیم، شیطنت نکنیم، نه اینکه کسی بخواد از مردم استفاده بکنه خودش به ریاست برسه، این چیزا نباشه.
من كان من الفقهاء
واقفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه.
دیدگاه، شبکه رادیویی معارف.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. این قانون همیشه مورد تأکید فراوان امام خمینی رحمت الله علیه بود و در طول دوران جمهوری اسلامی هم راهنمای پیشرفت شریف ایران در نشست سیاسی در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از حجت الاسلام احمد عابدی پژوهشگر مسائل ایران سوال شد که آخرین بخش از برنامه دیدگاه به این مسئله و چگونگی رهروی از افکار سیاسی امام خمینی در عصر حاضر اختصاص داره.
اگر امروز ما بخوایم الگو بگیریم و درس بگیریم آقای دکتر عابدی عزیز از امام رحمت الله علیه و اون نوع نگاه و اون نوع اندیشه و تفکری که داشتن، بحث سیاست در کنارش سیاست معنوی، سیاست الهی داشتن و به دور بودن از سیاست‌های دروغین، چیکار باید بکنیم؟ جامعه ما، مسئولین ما چه وظیفه‌ای دارن؟
بله، اولا خب این بحث سیاسی خیلی جای لغزشه. یکی از سیره های امام خمینی این بود که قبل از هر انتخاباتی به مردم سفارش میکرد مواظب باشید غیبت نکنید، مواظب باشید تهمت نزنید، شایع پراکنی نکنید. یعنی الان مواظب باشیم به نفع کسی خودمون جهنمی نکنیم. یه وقت مثلا فرض کنید بریم بدگویی یه نفر رو بکنیم تا یه کس دیگه رای بیاره، ما بریم جهنم تا اونا مثلا بخوان رای بیارن.
در واقع برای دنیای دیگران قیامت خودمون رو خراب بکنیم.
این سیاست امام بود، قبل از هر انتخاباتی اینا تذکر میداد. ما اینو باید از امام یاد بگیریم که چون سیاست جای لغزشه، کسی که به خودش اعتماد نداره میبینه اگه من برم تو سیاست دچار گناه میشم. اینجور آدم ها اصلا بهترینه که وارد مسائل سیاسی نشود. هر کسی که میدوند که اگر برود تو سیاست میتونه خدمت بکنه و گناه هم نکند، اینجور آدم ها بسیار خوبه. اینجا باید بگوییم که دین ما از سیاست ما جدا نیست. دین اومده گفته برای افرادی انزبا خوبه. هر کسی که میدونه اگه بره تو جامعه آلوده میشود، خب بهترین که نرود. چجور مثلا میگیم خوب اینه که یه پزشک اول خودش رو واکسینه بکنه که آلوده نشود به میکروب، بعدم بیاد مشکل مردم رو حل بکنه. اون از همه بهتره. اما کسی که نمیتونه این کارو بکنه، بهترینه که از جایی که آلوده است پرهیز بکنه. امام خودش رو اول خوب ساخت، بعد که خوب تهذیب نفس کرد و خودش یک مرد الهی شد، وارد سیاست شد. و این درس برای همه امام باید باشه
انشالله. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی عزیز که ما امروز در خدمتشون بودیم و بحث و گفتگوی ما در خصوص گفتمان انقلاب بود که برای شروع از قم گفتیم، نقش قم در طول تاریخ و همچنین نقش قم در انقلاب اسلامی ایران و همچنین جایگاه نورانی و ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه در انقلاب و تلاش ها و کوشش هایی که تو این زمینه داشتن. انشالله که همه ما قدردان نعمت انقلاب اسلامیمون باشیم.
از همراهیتان با برنامه دیدگاه بسیار سپاسگزاریم. امروز سخنان حجت الاسلام دکتر احمد عابدی پژوهشگر مسائل ایران و استاد درس خارج حوزه علمیه قم را از نشستی با موضوع گفتمان انقلاب پخش کردیم که بهمن ماه 1394 در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم برگزار شد. با امید به اینکه مباحث مطرح شده در این نشست را پسندیده باشید، شما را به خداوند بی همتا می سپاریم. در پناه پروردگار پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدار شما ایرانیان.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران
ایران،
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن. عصر همه شما ملت شریف ایران عزیز اسلامی به خیر و خوبی و خوشی باشه انشالله. ساعت 15:25 است. صدای ما را از پخش رادیو معارف میشنوید.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
رو به روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز، با موضوع صله رحم در خدمت شما هستیم.
شما در طول سال چند بار به اقوامتون سر میزنید؟
ماهی یک بار، نه خیلی زیاد.
فصلیه، تقریبا هر فصلی سر میزنم. بله.
با چه روشی با اونها ارتباط برقرار میکنید؟
سعی میکنم ببینمشون، چون اون اثری که تو دیدن و صحبت کردن کلامی و رو در رو هست تو مثلا تلفن و اینا نیست.
بیشتر سعی میکنیم حضوری باشه، یعنی خونه هم دیگه میریم، میام یا خونه مادر بزرگ اونه. یعنی شخصا خونهشون نمیریم. خب چرا، مثلا اگه دعوتی باشه اینطوری هم هست، ولی اینکه به خاطر سر زدن خودم تنها باشم برم اینطوری نه، ولی خانوادگیه.
حجت الاسلام و المسلمین زیایی، کارشناس اخلاق اجتماعی.
کلمه صله از کلمه وصل گرفته شده، به معنای وصل کردن هست، یعنی کسانی که در یک طبقه از طبقات اینها با هم فامیل میشن و از یک رحم هستن. و نقطه مقابلش که قطع گرفتن، قطع رحم به معنای همون نقطه مقابلش هست، یعنی کسی با ذوی القربای خودش، با ارحام خودش، با فامیلها و نزدیکان خودش رفت و آمدی نداشته باشه، ارتباطی نداشته باشه، این هم نقطه مقابلش هست. فوق العاده اهمیتش در آیات و روایات زیاد هست. من از کتاب تصنیف غرر الحکم براتون دارم این روایت رو میخونم. 9290مین فرمایش امیرالمؤمنین هست. آقا میفرماید ان صله الارحام لمن موجبات الاسلام. صله ارحام از چیزهایی هست که اسلام روش اهمیت ویژه عنایت کرده و فرموده که اصلا باعث میشه که اسلام و باعث میشه که دین مبین اسلام در این مسئله صله رحم اصلا تقویت بشه. فرمود خداوند با چه بنده‌ای ارتباط برقرار می‌کند و پیوند برقرار می‌کند و به او رو می‌آره؟ فرمود کسی که با ارحامش پیوند داشته باشه.
رسول خدا به من فرمود که عوازر اوسانی ان اصل رحمی و این ادبرت، سفارش کرد که خیشان تو صله رحم کن، ولو او نمیاد خونه شما، شما برو. او پشت کرده باشه، شما برو. نباید بگی او نمیاد. به بعضی میگه چرا نمیری، میگه او نمیاد. خب مثل که به شما بگن چرا نماز نمیخونی، بگی فلانی نمیخونه منم نمیخونم. این درسته؟ او نماز نمیخونه منم نمیخونم. این درسته؟ او نمیاد، شما باید بری. راش دوره، تلفن کن. بله، حدیث داره سلو ارحام کن ولو به سلام. تلفون کن اسفان، سلام، احوال شما، پسر امه داری، پسر دایی داری، امه داری، خاله داری، راشم دوره، با سلام صله رحم کن. حتی بله، قطع رحم عمرو کم میکنه. صله رحم کن ولو اینکه او پشت کرده.
ما داریم که اصلا بشین با پدرت سخن بگو، نشسته سرش تو موبایلشه، نشسته سرش اصلا میگه شما وایفا نداری چه دعوت میکنی ما رو. اصلا باید تکلم کرد. مادر دوست داره، پدر دوست داره با فرزندش حرف بزنه، دوست داره کلام فرزند چنان او رو مست میکنه، چنان او رو سرشار میکنه. اصلا در حوزه دیداری دوست داره اصلا پسرش جلوش راه بره، اصلا به بهانه بلند شد جلوی پدر مادر راه بره، او دوست داره به قد و بالای تو نگاه کنه، لذت ببره. اینا اثر داره. فرمود اگر شما با بزرگواری، با کرامت، با